پس فقصدت که یا الهی به رقبت و اوفدت علیک رجایی به ثقت بک، هم امید دارم هم اطمینان دارم که خدا این امید من رو برآورده میکنه و هم با اشتیاق فراوان به سوی خدا قدم میزنم.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نه مهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نه مهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
دوستان، همانطور که اشاره شد، امید به خداوند خصلت مهم بندگان عاشق و حقیقی اوست. آنان هنگامی که خدای خیش را می‌خوانند و به درگاه او دعا می‌کنند، نه تنها امیدشان را از دست نمی‌دهند، بلکه لحظه به لحظه امیدوارتر می‌گردند. زیرا شوقشان به عبادت بیشتر می‌شود و به فضل و رحمت خداوند اعتماد بیشتری می‌یابند. از نشانه‌های امید این بندگان حب عبادت و علاقه به سخن گفتن با خداوند و مناجات با اوست. لذا اوقات بیشتری را صرف عبادت و دعا می‌کنند. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی را در این باره می‌شنویم.
اینکه در این فقره گفتیم که این سه مطلب نهفته است، با شوق به سوی خدا شتافتن، در هیئت امید رفتن و اطمینان از برآورده شدن حاجت‌ها، شاید دوستان این سوال رو بکنن که نشانه رجا چیه؟ نشانه امید چیه؟ در شعرها چنین اومده که اون نشانه امید که من واقعا چون باید در هیئت رجا و امید برم، این نشانش چیه؟ از کجا بدونم که من به خداوند امیدوارم؟ قصدتو یعنی همون قطع امید کردن، یعنی این که من فقط و فقط آهنگ تو رو کردم و فقط و فقط قصد تو رو کردم، انصراف از دیگران پیدا کردم. اما این انصراف از دیگرانم از روی اجبار نبوده ها، به رغبت بوده. من شوق و اشتیاق داشتم، چون تو رو شناختم از دیگران قطع امید کردم. اما نشانه اون رجاء چیه؟ از کجا بدونم که من به خداوند امیدوارم؟ دقت بفرمایید، کسی که به خداوند امیدواره شوق در عبادت پیدا میکنه. یعنی وقتی که وقت اذان میشه از روی کسالت بلند نمیشه، اصلا منتظره که وقت اذان بشه، شوق در عبادت پیدا میکنه. وقتی میخواد قرآن بخونه شوق در قرآن خوندن پیدا میکنه، شوق در دعا پیدا میکنه. این نشانه اینه که من امید به خدا دارم، رجاء به خدا دارم. پس نشانه رجاء، یکی شوق در عبادت، دو حب در اطاعت. اگر اطاعت میکنه دوست داره اطاعت کنه، اصلا خوشش میاد که مطیع باشه، خوشش میاد که سر به فرمان خدا باشه. سومین نشانه رجا اعتماد بر فضل خداونده. پس تو خود رجا این اعتماد نهفته است. پس وقتی که دقت بکنید تو برخی از عبارتها داریم من عرف الله به جودهی و کرمهی و قناه قصده و رجا. کسی که جود خداوند رو بشناسه، کرم خداوند رو بشناسه و قنا و بینیازی خداوند رو بشناسه، خود به خود به او امید میبنده و خود به خود توجه خودش رو به سوی خداوند انجام میده. خب پس تو این فقره دعا چه چیزی رو ما فهمیدیم؟ قصدت که یا الهی به رغبه و اوفدت علیک رجایی به ثقت بک، یعنی این که در اینجا من کاملا از روی شوق، از روی رغبت، با امید و اطمینان از این که این امید من رو خداوند برآورده می سازه پیش میرم. در همینجا گفتیم که هر فقره این دعا بر فقره قبلی مترتبه، از زیبایی های این دعاست. اون قسمتی که براتون خوندم قسمت 18 از دعای 13 صحیفه سجادیه بود. شما اینجا رو نگاه کنید، کرم تو، بزرگواری تو اینگونه نیست که اگر کسی سوال بکنه او تنگ بشه، اون کم بشه. خیلی گنجایشش بیشتر از این هست. و آخرین نکته، و ان یدک بالعطایا اعلی من کل ید. خدایا تو دست بالا داری، هر کسی چیزی ببخشه تو برتر از اون میبخشی. اگر علم میخوایم، اگر دانش میخوایم، اگر محبت و مهربانی میخوایم، بدانیم که خداوند بالاتر از همه این صفات خوبه. پس در نتیجه اون امید هم به خداوند به خاطر همین ایجاد شده و در پس اون این چیزها را ما از خدا میخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سپاسگزاریم از اینکه امروز با ما در برنامه صحیفه همراه بودید. با آرزوی سلامت برای شما بزرگواران تا سلامی دیگر، بدرود و حق یارتان. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال موجیز آستانه
سبز کرامت است. این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. بخش سوم این روایات رو در کتاب روزه، روزه کافی. قبلا معنا کردیم روزه به معنای گلستان، بوستان، باغ و گلستانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از روایات کافی شریف برای ما تهیه کردن. قریب 600 حدیث در این بوستان و گلستان روزه کافی هست که برخی از این روایات مربوط به موضوع آداب معاشرت هست. اون بخش رو ما میخوانیم. حدیث اول روزه کافی نامه بسیار طولانی از امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت به اصحابشون سفارش کردن دائما با این نامه در ارتباط باشید، نامه رو بخونید، یاد بگیرید، به دیگران یاد بدید. لذا شیعیان بر اساس دستور امام صادق علیه السلام این نامه رو در محل نماز خودشون، در خانه های خودشون، در سجاده های خودشون میگذاشتن و بعد از نماز همون طوری که تعقیبات نماز میخوندن این نامه رو مطالعه میکردن. نامه بسیار مهمیه، بسیار طولانیه، عرض کردم به حدی با عظمته که بر اساس سفارش امام صادق علیه السلام شیعیان نامه رو در سجاده خودشون میذاشتن. مثل تعقیبات نماز این نامه رو مطالعه میکردن، یعنی بعد از تعقیبات مقید بودن نامه رو مطالعه کنن. فرازی از این نامه رو میخوندیم که حضرت راجع به معاشرت با اهل باطل، گاهی ما در جایی هستیم که عده‌ای از اهل باطل اونجا هستن و امکان این که ما بخوایم با اونها درگیر باشیم نیست و صلاح نیست، بنا نیست ما با اهل باطل درگیر باشیم. عرض کردم یکی از عناوین بسیار مهم در جلسات قبل گفتیم در آیات، در روایات، در سیر اهل بیت علیهم السلام بحث تقیه است، مدارای با اهل باطل. لذا اینجا حضرت می فرماند علیکم به مخاملت اهل الباطل تا می رسد به اینجا و ایاکم و ممازتهم، بپرهیزید، ایاکم و ممازتهم، یعنی از درگیری با اونها بپرهیزید. دینو، تقاضا میکنم شنوندگان عزیز به این فراز عنایت کنن، دینو فی ما بینکم و بینهم اذا انتم جالستموهم و خالدتموهم و نازعتموهم الکلام فانه لا بد لکم من مجالستهم و مخالطتهم و منازعتهم الکلام بتقیه. دینو بتقیه. حضرت می فرماد وقتی با اهل باطل مجالسه دارید، نشست و برخاست دارید، ارتباطات دارید و با اونها گفتگوی دارید که لابد دلکم، به هر حال اگر در یه شهری 50% این ساکنین این شهر کسانی هستن که از نظر فکری با ما هماهنگ نیستن، ما افکار اونها، روش اونها رو باطل می دونیم، چاره ای نیست از این که ما با اونها داد و ستد داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، در همسایگی ما هستن، دائما شبانه روز ما اونها رفت آمد داریم. فرمود وقتی با اونها مجالست دارید که لابد دلکم، چاره ای نیست برای شما از نشست و برخاست با اونها، از رفت آمد با اونها، از گفتگوی با اونها. دینو به تقیه، دینو به تقیه، یعنی عادت بکنید با تقیه، خودتون رو عادت بدید به تقیه. التی امرکم الله ان تأخذوا بها، تقیه ای که خدا فرمان داده. روایات فراوانی داریم از تقیت و دینی و دین و آبایی. به تقیت التي امركم الله ان تاخذوا بها فيما بينكم و بينهم. عرض کردم تقیه در اصل در قرآن کریم به عنوان یکی از اصول دینی و قرآنی آمده. فاذا ابتليتم بذلك منهم، وقتی مبتلا شدید به اونها، در حقیقت یه آزمون است برای شما. فاذا ابتليتم بذلك منهم، وقتی مبتلا شدید، این جزای این شرط و شارع نهج البلاغه فرمودن جزای شرطش محذوفه، یعنی باز حضرت سفارش میکنن وقتی به چنین برخوردهایی مبتلا شدید، یعنی آزمون شما این بود که با اینها رفت و آمدی داشته باشید، باز تقیه رو فراموش نکنید. فعملو به تقیه، تقیه رو کنار نگذارید. فانهم سیؤذونکم و تعرفون فی وجوههم المنکر، ممکن اینها شما رو آزار بدن. تعرفون، شما چیزهایی در برخوردهای اونها میبینید که نمیپسندید. حتما همینطوره، به هر حال در معاشرت ها وقتی ما با اهل باطل هستیم، یعنی کسانی که از نظر فکری هم افق با ما نیستن، چیزایی میبینیم که نمیپسندیم، منکر میبینیم. ولی حضرت میفرماد چنین مواردی باید اهل تقیه باشید، مدارا کنید. سیؤذونکم، گاهی هم شما رو آزار میدن، ولی همونطوری که حضرت در روایت فرمودن تحمل الذیم منهم، این ظلم رو تحمل کنید، بپذیرید. گاهی ما در شرایطی هستیم که باید سکوت کنیم، در شرایطی هستیم که باید تحمل کنیم. این بحث تقیه میدانید، بحث بسیار بسیار مفصلی است، در قالب این بحث کوتاه ما نمی گنجه و الا مفصل روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام رو مطرح میکردیم که ائمه علیهم السلام در دوران حکومت بنی امیه و بنی عباس چه نوع معاشرتی با حاکمان ظالم داشتن، با ستمگرانی که با اونها در ارتباط بودن داشتن. تعبیرات بسیار عجیبیه که ائمه علیهم السلام از سر تقیه گاهی بیان میکردن. این فصل اول این نامه، باز هم تأکید میکنم، روایات فراوانی داریم. اون داستان عبدالله ابن مسکان رو هم در جلسه قبل خوندیم، گفتیم مواظب باشید از مسیر اهل بیت علیهم السلام فاصله نگیریم. البته اون داستان فقط یه نمونه بود، روایات نظیر این ما زیاد داریم. من تکرار میکنم چون بحث بسیار مهمیه و امروز ما مبتلا هستیم، بسیاری از رفت آمدهای ما، معاشرت های ما با کسانی هست که به هر حال فکری با ما هم افق نیستن، نه هم افق نیستن، ما اونها رو باطل میدونیم. چجوری باید با اینها برخورد کنیم؟ کسانی که گاهی به اهل بیت علیهم السلام جسارت میکنن. در اون روایتی که از محاسن برقی از منابع بسیار قدیمی خوندیم، امام صادق سلام الله علیه فرمود گاهی من در مسجدم میشنوم کسی داره به امیرالمومنین دشنام میده، و ما بینی و بینه الا استوانه، یک ستون بین من و اون کسی که داره دشنام میده فاصله است. نه تنها من عکس العملی نشون نمیدم، اصلا به رو خودم نمیارم، حتی نماز من که عبادت من که تمام شد، اذا فرغت من صلاتی، نمازم که تمام شد، امر رو بهی، نه اینکه مسیرم از یه جایی قرار بدم که با او رو در رو نشم، نه، عمدن مسیرم از یه مسیری قرار میدم، از جایی قرار میدم با او برخورد کنم، و سلم علیه، سلام بهش میکنم و باش مصافحه میکنم. گاهی شرایط این چنین بوده، شرایط سخت بوده. اگر در چنین شرایطی قرار گرفتیم، حتما این سبک و سیره اهل بیت علیهم السلام رو باید ادامه بدیم. بازم تأکید میکنم در موضوع آداب معاشرت، بحث نحوه تعامل با اهل باطل که ذیل عناوینی مثل تقیه قرار میگیره، بحث بسیار بسیار مفصلی است. فقهای ما در مباحث فقهی مفصل مطرح کردن و در روایات ما به این موضوع بسیار پرداخته شده. ما صدها حدیث در موضوع تقیه داریم، اما به همین مقدار در ذیل این روایت در روضه کافی اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست، ورنه دلم در بند زلف توست، ورنه سر سودا
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، شنونده های بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم. با برنامه خانه دوست در خدمت شما هستیم و همونطوری که مستحضر هستید، پنج شنبه ها و جمعه های هر هفته برنامه خانه دوست اختصاص داره به معرفی مساجد فعال و تراز در کشورمون، که سری میزنیم به شهرها و روستاهای مختلف، با اهالی مسجد آشنا میشیم و درباره فعالیت‌های مسجد مورد نظرمون صحبت میکنیم. شهری که حدود 30 کیلومتر از شهر قم خارج میشیم تا به مقصدمون برسیم و آقای حسنزاده عزیز از همکاران ترابری ما اینجا هستن که سالهاست بالاخره توی جاده هستن و کارشون این هستش یه اطلاعاتی بگیریم تا انشالله مسیرمون رو مشخص کنیم. آقای حسنزاده سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین انشالله؟
خیلی ممنون.
خدا قوت.
زنده باشید. ممنون.
آقای حسنزاده بخوایم بریم شهر سلفسگان، از کدوم مسیر بریم؟
ما همین مسیر بلورامین میریم شاه جمال، میریم جاده عراق، میریم سمت سلفسگان، حدود 30 کیلومتر میرسیم به سلفسگان، مسجد مورد نظر پیدا می‌کنیم
انشالله. بسیار خب، توی سفر کدومی که دوستان ما رو همراهی میکنن؟ زحمتش به عهده کدومی که عزیزانه؟
آقای حسین فراهانی هستن، راهنمایان خوب ما هستن.
بسیار خب دوستان، با اجازه شما سفرمون رو آغاز میکنیم و در خدمت های فراهانی عزیز هستیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما خوب؟ ان شاء الله
سلامت باشیم.
هم زنده باشین. آقا خدمت شما هستیم و بریم ان شاء الله شهر سلفسگان. ان
شاء الله بریم.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به شهر سلفچگان، شهرک ولایت و مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام که مسجد مورد نظرمون هستش. اومدیم به این مسجد با اهالی مسجد آشنا بشیم و با فعالیت‌های اون بیشتر آشنا بشیم. خب این مسجد توی منطقه مسکن مهر هستش در شهرک ولایت، دوروبر اون ساخت در واقع منازل مسکونی همچنان در دست اقدام هستش و طبیعتاً این مسجد میتونه خیلی کمک خوبی بکنه هم برای اهالی این منطقه و کسانی که اینجا ساکن هستن، هم برای بزرگوارانی که حالا مشغول کارهای ساختمانی هستن. داخل مسجد شدیم و مسجد بسیار خوب و زیبایی هست که دوستان ما اینجا حضور دارن و انشالله قراره که باشون صحبت بکنیم. جناب حجت الاسلام میرحاجی عزیز که امام جماعت این مسجد هستن، سلام علیکم. احوال شما خوب هستین انشالله؟
سلامتید، خیلی ممنون. سلامت
بزرگوارید، مزاحم شما شدیم، ببخشید.
مراهم، خیلی ممنون.
سلامت باشین. خواهرای بزرگوار، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنونم که وقت گذاشتید برای برنامه خانه دوست و انشالله که از طریق این میکروفون و از طریق این رسانه بتونیم فعالیت‌های شما رو پوشش بدیم و به اطلاع مردم عزیزمون در اقصا نقاط میهن عزیز اسلامیمون برسونیم. خیلی متشکرم. محبت بفرمایید یه صلواتی ختم کنید و برنامه رو شروع بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. محضر همه شما گرامیان عرض بکنم که امروز پنجشنبه 25 مرداد ماه هست و غروب آفتاب 18:54 دقیقه و اذان مغرب 19:13 دقیقه. جناب حجت الاسلام میرحاجی عزیز، خب من تشکر میکنم از هماهنگی که اتفاق افتاده، اینجا خدمت شما هستیم و خواهرای بزرگواری که انشالله قراره هر کدوم توی بخش خودشون توضیحات بدن. من فقط یه سوالی ابتدا بپرسم که حضور خانم‌ها خیلی پررنگه توی مسجد، بعدان هم که اینجا هستیم تعدادشون نسبت به برادرها بیشتره، این اتفاق در همه ساعت‌های برنامه مسجد هست یا اینکه نه فقط مختص همین برنامه این اتفاق افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از آقای شربتی که هماهنگی‌ها رو انجام دادن تشکر می‌کنم. بعد هم بله درسته در اکثر موارد خانم ها تو این مسجد حضور پررنگتری نسبت به آقایون دارن. حالا میشه از لحاظ زیست اینجا اینو در نظر گرفت یا کلا میشه گفت که این منطقه خانم های پرکاری داره در حالا حوزه های مختلف، چه از لحاظ کلاس ها، چه از لحاظ حضور در مسجد، چه از لحاظ حالا کارهای پشتیبانی و خب اتفاقاتی که توی ما این چند وقته داشتیم، کلا خانم ها همراهی خیلی خوبی داشتن با ما.
بله بسیار عالی. و این نقطه قوت فعالیت های مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر سلفشگان قوم هست که جناب حجت الاسلام میرحاجی به اون اشاره کردن. بریم سراغ فعالیت ها اگر موافق باشید و یه معرفی کلی داشته باشید که ببینیم توی مسجد چه فعالیت هایی داره صورت میگیره.
خب از وقتی که ما برخرام اومدیم و امام جماعت مسجد شدیم، امام جماعت راتب مسجد، مسجد وجود داشت اما متاسفانه به خاطری که اهمیت بهش داده نمیشد رها شده بود. هیچ برنامه‌ای، هیچ کاری برای مسجد انجام نشده بود و خیلی از امکانات خودش هم از دست داده بود. خب ما در وهله اول تلاش کردیم که بشه برای اینکه، یعنی اومدیم شروع کردیم به اجرای برنامه‌های ماهانه، حالا از راز ولادت ها، شهادت ها، تمام موارد تلاش کردیم که مراسم بگیریم و خب کار با کودکان، نوجوانان و همه اینا رو داشته باشیم.
بله.
بعد تلاش بعدیم این بود که بتونیم کلاس برگزار کنیم، حالا برای تمام رده های سنی و بسیج رو اینجا دوباره از نو راه اندازی کنیم. برای این کار نیاز به یک، بالاخره یک زیربناهایی بود، یه امکاناتی بود که متاسفانه مسجد اینو نداشت. با کمک اهالی این منطقه واقعا خیلی ها کمک کردن، دست به دست هم دادن، هر کسی به نوبه خودش تا بالاخره آب مسجد، کولر مسجد، گاز مسجد، همه این مسائل کم کم رفع شد. با اینکه هنوزم مشکلاتی هست ولی خدا رو شکر شد که از این مسجد بشه استفاده کنن و مسجد دوباره یه روی اومد و یک تغییر توش ایجاد شد و مردم به سمتش اومد.
بله، با این همت خود مردم این منطقه بود که تونست مسجد رو دوباره سرپا کنه و اون خدماتش و اون کارویژای خودش در مسجد اتفاق بیفته.
بله بله درست.
بسیار خب، من از شما خواهش میکنم، حالا چون همچنان خدمت شما هستیم هم در برنامه امروز هم در برنامه فردا و زحمت برای شماست که دوستان معرفی بکنید، جزء به جزء با فعالیت ها آشنا بشیم، با توجه اینکه جمعیت خانم ها توی مسجد بیشتره، من درخواست میکنم که از همین خواهر بزرگوارمون معرفیشون بفرمایید در کدوم بخش فعال هستن، تشریف بیارن و باشون یه صحبتی داشته باشیم و راجع به برنامه هاشون بیشتر بدونیم.
خانم پولاددان جدیدن با تمام کارهایی که انجام شد شدن رئیس پایگاه بانوان بسیج و خب این کارها رو انجام میدن.
بله، سرکار خانم پولادمن خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه، خدا قوت.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و خوش آمدگویی میکنم نسبت به اینکه اومدی سمت سرفچکان و باعث افتخار ماست.
بزرگواری، تعریف میکنم، ما انجام وظیفه میکنیم و ممنونیم از شما که وقت گذاشتید برای برنامه خانه دوست. خب بفرمایید که در بحث خواهران، بسیج خواهران در شهرک ولایت شهر سلفشگان چه برنامه‌هایی در نظر گرفتید و به چه صورت کارها رو دارید پیش می‌برید؟ یه معرفی کلی داشته باشید خواهش می‌کنم.
بله، از اول تابستان کلاس‌های قرآن، تدریس‌های کلاس اول پیش تابستان و حالت کارهای خیاطی و اینا رو انجام میدیم و تونستم تا یه جاهایی رو بتونیم مسجد رو سرپا کنیم و بچه‌ها بتونن اوقات فراغت خودشون رو اینجا برگزار کنیم.
شاخصه‌های اصلی فعالیت‌های شما متمرکز روی چه موضوعاتی هستش؟
بیشتر برای مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی ما انجام میدیم.
بله.
و کارهای آموزشی و تدریس مدارس پایه ابتدایی رو انجام میدیم.
بسیار خب، راجع به فعالیت فرهنگی بفرمایید.
بله، ما تا کنون که تونستیم مراسمای روزه، مراسمای سینه زنی و کلاس‌های قرآنی رو برپا کنیم در مسجد. جوانای بچه‌ها و جوانامون میان اینجا و مراسم‌های روزه خونی انجام میدن.
ارتباطتون با خانواده‌ها به چه صورته؟ چقدر تونستید اونها رو جذب بکنید به فعالیت‌های بسیج؟
خدا رو شکر خیلی خوبه. یه جوری هست که وقتی جلسه رو اندازی میکنیم و به همه پیشنهاد میکنم که بیان و با استقبال خیلی خوبی این جلسه ها رو برپا میکنیم، خیلی خوب میان، به نظر من خیلی عالیان.
توی بحث مهارت آموزی بفرمایید که چه دوره هایی را دارید انجام میدید، که خانم‌ها هم توانمند بشن در بحث حالا هم درآمدی باشه، همین که فعالیت اجتماعی انجام داده باشن، در کنار اون کمک خرج خانواده هم باشن.
بله، کلاس‌های خیاطی، کلاس‌های گلدوزی و یه حالت مهارت‌هایی رو براشون انجام میدیم. و یکی هم هست که برای پیش دبستان و مهد کودک خانومی هست به نام خانم عزیزاده که لطف میکنن، بچه‌ها میان اینجا و تدریس پیش دبستان و مهد کودکشو باهاشون با بچه‌ها